أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که اعمال شما، عبادات شما، روزداری شما مقبول خدای متعال واقع بشه، زیر سایه ولایت امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 221 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام قاله بعد تلاوتهی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. خطبه 221 از عجیب ترین خطبه های نهج البلاغه است. انشاءالله در چند جلسه محضر شما عرض خواهد شد. فضای کلی خطبه 221 حول محور مرگ، مردگان و شرایط و لحظات رفتن انسان هاست. در بخش های مختلف امیرالمؤمنین مطالب متنوعی حول محور مرگ را بیان می کند. شرح صدور، شأن صدور این خطبه طبق اون نقلی که سید رضی نقل می کنه، قاله بعد تلاوته، امیرالمؤمنین آیه قرآن را الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این آیه را خوندن و بعد شروع کردن توضیحاتی را به عنوان شرح این خطبه بیان کردن. قبل از اینکه متن امیرالمؤمنین، متن خطبه 201 رو بخونیم، بعد راجع به آیه نکاتی عرض بشه. قرآن کریم می‌فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الهاکم به معنای غفلت، شما را به غفلت واداشته است. التکاثر، تکاثر همون جمع کردن بیش از حد، اینکه انسان زیاده خواه باشد، اهل تفاخر باشد. حتی زرتم المقابر، خب این آیه دو تفسیر، شاید بشه بگیم دو ترجمه متفاوت داره، هر دو هم درسته. ترجمه اول آنکه بسیاری از شارحین با توجه به شأن صدور این آیات اینگونه بیان کردن، دو قبیله وجود داشت که اینها داشتن با همی جوری رقابت میکردن، فخر فروشی میکردن به هم. اینها گفتن بهترین راه اینه که ما بیایم مفاخرمون رو، بزرگانمون رو، پولدارهامون رو، اونهایی که صاحبان قدرت هستن، اینها رو بشماریم. خب شروع کردن به شمردن. برای اینکه کم نیارن گفتن ما گذشتگانی هم داشتیم، پدر بزرگان ما هم رئیس بودن، رئیس قبیله بودن، پولدار بودن. رفتن شروع کردن به شمارش قبر مردگانشون و اونها رو هم جزء خودشون حساب کردن تا تفاخر داشته باشن، تا در این زندگی دنیایی برای خودشون یه جایگاهی ترسیم کنن. اینجا آیه قرآن نازل شد که الهاکم التکاثر، تکاثر و زیاد خواهی شما را از یاد خدا غافل کرده. حتی زرتم المقابر، کار به اونجا رسیده که شما رفتید زیارت کردید قبر مردگانتون رو، دارید مردگان رو هم می شمارید تا بگید ما خیلی بیشتریم، ما خیلی قدرتمون، ثروتمون بیشتر بوده. قرآن کریم نهی می کند، نفی می کند این تفکر را. در ادامه عرض می کنیم امیرالمؤمنین هم نکات بسیار بسیار عجیبی داره در این مورد. و اما معنای دوم اینه که الهاکم التکاثر، کثرت‌گرایی شما را از یاد خدا غافل کرده. تا کی شما دست از این مسیر بر نمی دارید؟ حتی زرتم المقابر، تا اینکه خودتون به قبر برسید. پس معنا کاملا متفاوت شد. یک وقت اون معنای اول اینه شما برای فخر فروشی میرید قبر مردگانتون رو میشمارید، این یک. معنای دوم شما غرق در تکاثرید، غرق در زیاده خواهی و تفاخرید. چه میفهمید، هوشیار میشید، دست از این مسیر برمیدارید؟ حتی زرتم المقابر، اون لحظه ای که سرتون به سنگ لحد بخورد بمیرید، تازه میخواید دست از این تفاخر بردارید، دیگه خیلی دیر شده. هر دو معنا معانی درستی هستند، ولی اونچه که در خطبه 221 امیرالمؤمنین ذیل او سخن میگه، او رو شرح میده، معنای اوله. دو قبیله به هم تفاخر و فخر فروشی میکنن تا اونجایی که قبر مردگانشون رو هم به شماره میارن. خب توجه کنیم حالا به متن. امیرالمؤمنین فرمود یا له مراما ما ابعده، ای شگفتا چقدر هدف و مقصد دوری دارند اینها. با کمال تعجب حضرت بیان میکنه چقدر متعجبم من از شما، شما چه هدف دوری را مد نظر قرار دادید. و زورن ما اقفله، چه زائران غافلی هستید شما. شما رفتید در قبرستان، رفتید قبرستانی را میبینید، به جای اینکه تنبهی، توجهی، حالت انابه و توبهی در شما به وجود بیاد، تازه رفتید قبرستان فخر فروشی میکنید. الله اکبر، خیلی جمله عجیبه. یا لهم مرامن، مرام یعنی هدف، چه هدف دوری دارن اینها. یا لهم مرامن ما ابعده و زورن ما اقفله، چه زائران غافلی. شما زائرانی هستید که رفتید قبرستان تا دنیای خودتون رو ترویج بدید، بیشتر کنید، کثرت گرایی کنید، در حالی که قبرستان جای دیگری است. عزیزان، این جمله رو داخل پرانتز عرض میکنیم، قبرستان یک زمانی جایگاه توجه بود، جایگاه تذکر بود. اینکه خدای متعال به موسی کلیم فرمود که موسی اگر خواستی مرا پیدا کنی، انا عند منکسرت القلوب و مندرست القبور، من خدا در نزد دلهای شکسته و در نزد قبرهای پوسیده و کهنه هستم، که بیای در یه قبرستانی اون حالات قربت، اون حالت تنهایی، اون حالت وحشت شما رو بگیره. متاسفانه امروز ما قبرستانهامون سنگ قبرها میلیاردی هستند. فضایی که در قبرستان درست شده تبدیل شده به پارک، یه دی میرن داخل قبرستان بازی میکنن، خوش میگذرونن. اصلا قبرستان یک فضایی است برای یادآوری مرگ. حضرت فرمود که و زورن ما اقفله، چه زائران غافلی. خب اینها رفتن برای تکاثر، ولی گاهی ما هم میریم قبرستان همینطوری، در حالی که قبرستان فلسفه داره. رفتن به قبرستان برای این بود که ما یه فاتحه‌ای بفرستیم روح گذشتگان شاد بشه و خودمون تحت تأثیر قرار بگیریم. بنا بود قبرستان مدرسه آدمسازی ما بشه، ولی متاسفانه حالا امروزه که دیگه یه عکس‌های عجیب و غریبی خانم‌ها با یه تصاویری ناپسندی روی سنگ قبرشون زدن. خب این فقط برای اون میت عذاب است، بدبختی است. کسانی هم که میان قبرستان که هیچ تنبهی براشون نداره. از جمله حضرت استفاده میشه و زورن ما اقفله، زائرانی که، کسانی که وارد قبرستان میشن بعد تحت تأثیر قبرستان قرار بگیرن، اونقدر اون فضا سنگین باشه برای اینها، وحشت، تنهایی، قربت، که اینها بگن ما متحول شدیم، از قبرستان که بیرون آمدن تحت تأثیر قرار بگیره. ولی خیلی وقتها اینطور نیست. یا له مرامن ما ابعده و زورن ما اقفله و خطرن ما افزعه. اینها آمدند بزرگ شمردند، خطر به معنای شیء بزرگه، آمدند بزرگ شمردند چیزی که فقط زشتی بود. اینها آمدند به قبر مردگانشون استشهاد کردند، این خیلی کار فزع به معنای زشتی. چه کار زشتی از اینها صادر شد؟ آخه مردگان برای فخر فروشی هستند. لقد استخلوا منهم ایه مدکرن و تناوشوهم من مکان بعید. خب آجان، ما باید چه کنیم نسبت به مردگان؟ نگاه درست چیست؟ فرمود لقد استخلوا منهم، به سراغ کسانی رفتن که در بین اونها نیستن. استخلوا یعنی خالی بودن. اینها رفتند سراغ مردگانی که اصلا دیگه در این دنیا نیستن که شما بخواید اونها را حساب کنید. ایه مدکرن، در حالی که رفتن سراغ مردگان برای عبرتگیری است. مدکر به معنای پند و اندرز و عبرته. بابا باید می رفتید از این مردگان عبرت می گرفتید، ولی شما رفتید از کسانی که نیستند برای خودتون فخر و روشی به دست بیارید، عزت دنیایی خودتون رو افزایش کنید. لقد استخلوا منهم ایه مدکرن و تناوشوهم من مکان بعید، دسترسی پیدا کردن یعنی طلب کردند آنها را از یه مکان دوری. شما رفتید مردگانتون رو در سبد خودتون قرار بدید، اونها رو هم جزء خودتون قرار بدید، در حالی که اونها فاصله شون با شما خیلی زیاده. چقدر فاصله دارند؟ فاصله بین مرگ و زندگی چقدر بی نهایته. شما امروز زندگانید، اونها رفتن، در دو عالم متفاوت دارید زندگی میکنید. شما در عالم دنیا زندگی میکنید، اونها در عالم برزخ زندگی میکنند. چه ارتباطیست بین دنیا و برزخ؟ شما رفتید از برزخ 4 نفر رو بکشید بیارید در دنیا فخر فروشی کنید با اونها، هرگز این شدنی نیست. حضرت فرمود در ادامه، این نشان کم عقلی شماست. آدم اگر خردمند باشه، هوشیار باشه، هرگز این کار را نمی کنه. این از غفلت انسان هاست. به جای این که درس عبرت بگیرند، متوجه باشند، دوباره از مرگ، دوباره از قبرستان، از همه این مواردی که از قرائت قرآن، تلاوت قرآن در این ماه مبارک قرآن میخواند، به جای اینکه عبرت بگیره میخواد برای خودش یه پولی در بیاره، میخواد خودش رو معروف کنه، منبر میره برای اینکه خودش رو نشون بده، روزه میخوانه برای اینکه صداش نمو، همه اینها برای تذکر بودن. قرآن بخون که درس بگیری، منبر برو که حرف حق رو به دیگران، نه اینکه خودت رو مطرح کنی، نه اینکه بخوای از این طریق. در اون خطبه های قبلی حضرت فرمود وای به حال کسانی که قرآن بخوانند برای کسب درآمد، قرآن رو وسیله امرار معاششون قرار بدن. قرآن برای عبرتگیری است. اینجا بحث مرگ است، بحث قبر است. شما باید درس عبرت بگیرید نه چیز دیگری. فرمود افب مسار آبائهم یفقرون، آیا این انسانهای نادان، مسار یعنی جایی که مرده زمین می افتد، محل افتادن، آیا اینها به محل افتادن پدرانشون، گذشتگانشون فخر فروشی میکنن؟ ام به عدید الحلق آیت کاثرون، آیا با تعداد مردگانشون برای خودشون برتری جویی میکنند؟ وای به حال اینها، کسانی که مردن میرن اینها رو میشمارن که تعدادشون افزایش پیدا کنه، به قبر و قبرستان مردگانشون فخر فروشی میکنند. یرتجعون منهم اجسادن خوت، گویا میخواهند اجساد ویران را برگردانند. خوت به معنای ویران شده. این مرده ای که شما گذاشتید داخل قبر به 40 روز رسیده و نرسیده، بدن از هم متلاشی شد. شما حالا سالهای بعد رفتید این مرده را بیرون بکشید تا با او فخر فروشی کنید. یرتجعونه، این رجعت هیچ وقت نمیتونن برگردانن دیگه. حضرت فرماد گویا اینها میخواهند برگردانند اجسادی را که خوت، متلاشی شده، ویران شده. و حرکات سکنت، بدنهایی که از حرکت ایستاده است رو گویا میخوان به حرکت در بیارن، در حالی که این شدنی نیست. و لأن یکونو ابرن احق من ان یکون مفتخرا، چقدر این جمله قشنگه، چقدر این لفظ فخیمیست. و لأن یکونو ابرن احق من ان یکون مفتخرا، اگر این زندگان میرفتن به سبب مردگانشون، به سبب امواتشون عبرت میگرفتن، این خیلی احق بود، سزاوارتر بود، بهتر بود تا بیان به اینها فخر فروشی کنند. کاش میرفتید از مردگانتون عبرت میگرفتید، نه اینکه به اونها فخر فروشی کنید. ولأن یکونو ابرن حق من ان یکون مفتخرا ولان یحبتو بهم جناب زلتن احجا من ایقومو بهم مقام عزه. اگر شما زندگان یحبتو یعنی زندگان فرود آیند حبوط کنند بهم جناب زله، اگر شما به سبب حالات مردگان اینکه رفتند دستشون از دنیا قطع شد دیگه هیچ کار خیری نمیتونن برای خودشون انجام بدن، الان گرفتار تک تک اعمال و رفتار و اخلاقی که از خودشون در دنیا به جا گذاشتن هستن، اگر شما آقایان زنده یحبتو بهم جناب زله، اگر زندگان فرود آیند پایین بیان به سبب اون حالات مردگان به آستانه به اون جایگاه ذلت و تواضع، اگر شما به سبب حالات مردگانتون یکم درس بگیرید، یکم ذلت اینجا به معنای تواضع خضوعه، یکم از اون حالات فخر فروشیتون پایین بیاید، یکم حالت عبودیت پیدا کنید، این احجا افعل تفصیلت، این خیلی عاقلانه تره، خیلی به عقل نزدیک تره من ان یقومو بهم مقام عزه، تا اینکه بخواید اون مردگان را و حالات اونها را وسیله‌ای برای عزت خودتون، گردنکشی خودتون. اینجا عزت به معنای عزت مثبت نیست، چون مردگان که باعث عزت ما نیستن، اونها رفتن و سر سفره اعمال خودشون مهمانن. اون چه که عزت و ذلت در این جمله گفته شده، ذلت معنای تواضع، سرفرود آوردن در پیشگاه خدا، و عزت اینجا به معنای گردنکشیه. اگر شما انسانهای حی می رفتید به قبرستانها، می رفتید از حالات مردگانتون درس می گرفتید و به فروتنی و به تواضع می رسیدید، خیلی عاقلانه تر بود تا الان که میرید از قبر و قبرستان عزت، خودبرتربینی، تفاخر، گردنکشی و طغیان را به دست میارید. پیغمبر اکرم فرمود چند عامل است که اگر اینها در فرزندان آدم نبود، هیچ چیزی نمیتونه سر فرزند آدم رو فرود بیاره، اینها رو به تواضع برسونه. یکی از اونها مرگ است، یکی از اونها بیماری است. بعد در پایان روایت فرمود که پیغمبر اکرم با همه این فقرها و مرگها و بیماریها و این ناتوانیهایی که انسان در وجود خودش میبینه، باز هم انسان گردن کشه، باز هم سر تا سر وجود او طغیان است. خیلی عجیبه، با چشم خودمون میبینیم دیگران رفتند، سفرهشون جمع شد، ولی باز ما درس نمیگیریم، باز ما اونطوری که باید تحت تأثیر قرار بگیریم، نهایتا خیلی متأثر بشیم، یه چند ساعتی چند روزی تحت تأثیریم و باز فراموش میکنیم، باز در همون مسیر دنیازدگی خودمون قرار میگیریم. حضرت فرمود لقد نظروا الیهم و ابصار الاشوه، مشکل زندگان این است، زندگان نظرو یعنی نگاه میکنند، الیهم به مردگانشون، به امواتشون، به ابصار الاشوه، اشوه یعنی کمبینا، شبکوری. شما رفتید با یک چشمی که نابیناست دارید نگاه میکنید. این جریان بصیرت همش مربوط به سیاست که نیست، که این چشم بصیر، انسان بصیر کسی است که پشت پرده ها را ببیند. مشکل شما انسان های دنیا طلب اینه که مرده ها را با چشم کمسو میبینید، لذا برداشت بدی دارید از اونها. اونچه که باید برداشت کنید برداشت نمی کنید، در حالی که اگر یک انسان بینایی، یک انسان بصیری به قبرستان بره، حرف هایی میفهمه. بارها عرض کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که وقتی به قبرستان میرید این جملات رو بگید: السلام علیکم یا اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله. بعد با مردگان حرف زد، قسم داد اونها را تا اونها بگن به انسان. در حکمت 131 اگر اشتباه نکنم حضرت فرمود اگر این مردگان توان داشتند و اجازه داشتند که با شما حرف بزنن، با شما حرف میزدن، خیلی از حقایق رو به شما میگفتن. خب بناس انسان به قبرستان بره تا به اینها برسه، تا از این کلمات چیزی دستگیرش بشه، وگرنه بریم قبرستان شیرینی و شربت بخوریم، پارک بریم بازی کنیم و بعدم برگردیم، خب این بهره ای نشد. این همون جمله ایست که حضرت فرمود این کم عقلی است. با نگاه غیر بصیرتی به قبرستان رفتن اینها رو هم داره، ولی اگر بصیرتی به قبرستان رفتید خیلی چیزها بهتون میدن. لقد نظروا الیهم با ابصار الاشوه و ضربوا منهم فی قمره جهاله. این زندگان فرو رفتند در دریای جهالت خودشان. آخه انسانی که بره قبرستان دنیا طلب کنه، این فقط نشانه نادانی خودشه. در دریای جهل فرو رفتن. ولو استن تقو انهم عرصات تلکت دیار الخاویه و ربوع الخالیه لقالت. حضرت فرمود استن تقو یعنی به نطق در آوردن. اگر طلب نطق می کردن از این مردگان، اگر می رفتن به عرصات تلک دیار الخاویه، خاویه به معنای تلک دیار الخاویه در لغت به معنای این عرصه خالی است، منظور همین خانه و نمی دونم زمین کشاورزی یا همین هایی که دیروز سرش دعوا داشتن، همین خونه ای که 50 سال عمر گذاشت تا بسازه، اگر برند انسانهای زنده به خانه این مرده بگن آقا چه خبر، به اموال اون مرده بگن آقا چه خبر، به حال و اوضاع اون مرده نگاه کنند و از او خبر بگیرند، از او طلب نطق کنند، میبینند که همه این در و دیوار و خانه و ملک و همه اینها میگن ذهبوا فی الارض ذلالا. این صاحب ما رو میبینیم، این که خونه رو ساخت رو میبینی، فلانی رو که هزاران میلیارد پول انبار کرده بود میبینی، اینها ذهبوا فی الارض ذلالا، با شدت گمراهی عمرشون تمام شد. یک عمر غرق در گمراهی، غرق در نادانی، رفتند. توجه کنید جمله را، حضرت میگه انسانهایی که دنیا طلب باشند این اصلا جای فخر فروشی ندارند. شما رفتید میگید بریم به پولدارهای قوممون، به اونهایی که وزیر و وکیل بودن فخر فروشی کنیم، برو از دیوار خانش بپرس، برو از حیوان داخل خانش بپرس، این حیوان اگر بتواند حرف بزنه میگه چی بود این صاحب ما، یک عمر غرق زلالت و گمراهی و حیرت زندگی کرد بعد هم مرد. ذهبوا فی الارض ذلالا. و بعد خطاب میکند همین در و دیوار خانه، خطاب میکند روز و روزگار به شما زندگان که ذهبتم فی اعقابهم جهالا، شما هم دقیقا دارید همون مسیری رو میرید که اونها رفتن، در حالی که شما هم در جهل فرو رفتید. این در و دیوار گاهی میفهمند، زمین میفهمد، زمان میفهمد، تذکر میده به ما، ولی ما درس نمیگیریم، ما متوجه نمیشیم. همه اینها به ما میگن اون قبلی ها رفتن، با جهل رفتن، با گمراهی رفتن. شما هم که دارید همون مسیر رو بینید، شما هم که فردا فقط خسارت، فقط جهنم، فقط حیرت نصیبتون میشه، بیاید دست بردارید از این مسیر. فلو استنتقوا انهم عرصات تلک الدیار الخاویه، خاویه یعنی ویران شده، و ربوع الخالیه، ربوع یعنی خانه ها، خانه های خالی، لقالت، اینها به زبان در میان میگن ذهبوا فی الارض ذلالا، قبلی ها در حالت زلالت زندگی کردند و رفتند، و ذهبتم فی اعقابهم جهالا، شما هم پشت سر اونها با حالت جهل دارید حرکت میکنید. تتعون فی هامهم و تستنبتون فی اجسادهم و ترتعون فی ما لفظو، شما زندگان فکر کردید خورد و خوراکتون، کشاورزیتون کجاست، شما همون کسانی هستید که تتعون فی هامهم، شما پا می گذارید، قدم می گذارید بر روی سر مردگانتون. هام یعنی سر. خب هر جایی نگاه کنید قبرستانیست 10 سال 20 سال که بگذره ویرانه میشه، آرام آرام صافش میکنن، زمین میسازن، خونه میسازن، تمام شد، قبرستان تبدیل شد به ویلا. قبرستان تبدیل شد به برج. شما دارید روی سر گذشتگانتون قدم میگذارید. ببینید جملات حضرت چقدر عجیبه. میگه تو هم اگر هوای خودت رو نداشته باشی میمیری، میپوسی بدون توشه، بدون بهره بردن از اون فضائل، و فردا یادت فراموش میشه اونقدری که اصلا کسی به یادتون نیست اینجا همه قبری بود. پا میگذارند روی سر تو و رد میشن. تتعون فی هامهم و تستنبتون فی اجسادهم. تستنبتون یعنی طلب روزی کردن، زراعت کردن. فردا میبینی قبرستان رو شخم زدن، گندم پاشیدن، فردا درو میکنند، از خاک قبر شما گندم برداشت کردند و خوردن و اصلا ندانستن شما آیه هم بودید. و ترتعون فی ما لفظو، اینها استفاده کردن، خوردید، بهره بردید، فی ما لفظو، از اون چیزهایی که قبلی ها به جا گذاشتن. لفظ در لغت به معنای چیزیست که پرتاب میشه. قبلی ها گذاشتند، به جا گذاشتند خیلی چیزها را و آیندگان دارند از اونها بهره میبرند. فرمود یکم به خودتون نگاه کنید، روی سر گذشتگانتون دارید راه میرید، روی قبر گذشتگانتون دارید زراعت میکنید، از اموال و خانه هایی که اونها به جا گذاشتند دارید بهره میبرید. و تسکنون فی ما خربوا، در خانه هایی که رو به خرابی بود ساکن شدید. همون خانه ای که پدرت ساخت، پدر بزرگت ساخت، شما میگه حالا یادگار پدرمه، بشینیم چند سباهی توش، ولی بهره ای که اون میت میبره چیز؟ هیچی. فردا تو هم داری همون مسیر رو میری، فردا تو هم به همون مرگ دچار میشی. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نوائها و نوائه علیکم. فرمود امیرالمؤمنین شما شاید نفهمید، شاید حواستون نباشه، ولی انما الایام، روز و روزگار بین شما و بین مردگانتون بواک است. بواک جمع باکی، باکی یعنی گریه کن، بواک یعنی گریه کنان. این روزگار است که به حال شما گریه می کند، این روزگار است که نوائه یعنی نوحه، به حال شما نوحه خانی میکنه. تو شاید بری سر قبر پدر و پدر بزرگت گریه کنی، ولی روزگار به حال تو گریه میکنه که وای به حال تو. تو هم پس فردا همون مسیر رو میری، تو هم پس فردا با همین حال جهل و زلالت و نادانی از دنیا میری بدون توشه، و بهشت برای تو نیست دیگه. خیلی جملات حضرت عجیبن. نهج البلاغه در باب زهد، در باب بی‌رغبتی به دنیا خیلی عجیبه، مخصوصا اونجایی که حضرت در باب مرگ حرف میزنه، مخصوصا خطبه 221. یکی از اون خطبه هایی است که انصافا انسان رو متذکر میکنه، انسان رو به یاد مرگ میندازه. ابن ابوالحدید معتزلی ذیل این خطبه خیلی مطالب عجیب و غریبی داره. من دو تا از نکته هایی که ایشون ذکر میکنه رو عرض کنم، خیلی عجیبه. ایشون میگه همون گونه که آیات قرآن بعضیشون سجده واجب دارند، وقتی این آیه رو خوندی باید به سجده بری، میگه بعضی از کلمات ادبا، شعرا، انسانهای فصیح هست که این کلمات رو اگر در یک جمع ادیبانه ای بخوانی مثل آیات سجده‌دار قرآن است. ادبا در مقابل این کلام به سجده می افتند که عجب جمله ای گفته شده، عجب جمله عجیبی است، چطور این جملات به ذهن یک نفر خطور میکنه. ابن ابوالحدید میگه این خطبه 221 از اونهاست، اوج فصاحت و بلاغت است. این الفاظ چقدر الفاظ عجیبی، چقدر متناسب با حال صحبت کرده امیرالمؤمنین. میگه اگر این جملات خطبه 221 رو در جایگاهی که انسانهای ادیب، نه انسانهای ادیب عادی، اونهایی که خیلی میفهمند، جلوی اونها این خطبه رو بخونی همه به سجده میافتند. سجده واجب داره این خطبه 221، از بس مفهوم عظیم است، از بس ظاهر و لفظ درست انتخاب شده، سر جای خودش قرار گرفت. این هم از معجزات کلامی امیرالمؤمنین دیگه. یک کلامی میگوید مثل کلام خدا، یک کلامی میگوید که در مقابل مضمون او و در مقابل الفاظ او باید به سجده افتد. این نکته اول. نکته دومی که ابن ابوالحدید معتزلی ذکر میکنه، میگه این جمله معاویه در مدح علی است. معاویه نسبت به امیرالمؤمنین با اینکه خیلی دشمن بود، ولی بعضی چیزها رو دیگه نمیتونست پنهان کنه. معاویه میگفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره، به خدا قسم بنیانگذار فصاحت و بلاغت در قریش علی است. خب قریش معروف به فصاحت و بلاغته، ولی معاویه میگه در بین همه قریشی ها اون کسی که مؤسس پایه‌گذار فصاحت و بلاغت است علی است. ابن ابوالحدید این جمله رو ذکر میکنه، میگه والله قسم من این جمله را قبول دارم، قسم به تمام مقدساتی که هر گوشه ای از عالم یک عده ای دینی آینی مذهبی دارند و برای خودشون یک چیزی را، یک آین مقدسی دارند، یک شیء مقدسی دارند. ابن ابوالحدید میگه قسم به تمام مقدسات عالم، من از کودکی تا الان بیش از 1000 بار خطبه 221 رو خوندم و هر بار که خوندم مطلب جدیدی متوجه شدم و هر بار که خواندم تحت تأثیر کلمات علی قرار گرفتم و هر بار که خواندم اون حالت مرگ در من زنده شد. ابن ابوالحدید میگه در شرح این خطبه خیلی مطلب نوشته شده، من همه اونها را خوندم، یکی یکی مطالعه کردم، ولی هیچ کدام نتوانست در من تأثیر بگذاره. من وقتی متن کلام علی را میخوانم اون اثر عجیب در من به وجود میاد، تمام وجود مرا متوجه و متذکر مرگ میکنه. ابن ابوالحدید فصیح بلیغ، خودش استاد این فنه. او میگه من 1000 بار خواندم، جدید بود برای من، تر و تازه بود برای من و من را تحت تأثیر قرار داد. خدا به حق امیرالمؤمنین، به حق نام نامی علی ابن ابی طالب همه ما را متوجه و متذکر این مطالب کنه. عمر ما به بطالت نگذره، عمر ما در راه ترویج معارف علوی و ترویج معارف اسلامی صرف بشه انشاءالله. عمر ما طوری باشه که فردای قیامت وقتی امیرالمؤمنین به دیدار ما آمد از ما خوشحال باشه، راضی باشه که عمر را گذراندی، خوب گذراندی، نه اینکه صرف بازی یا صرف جهالت و صرف زلالت باشه. از همه شما عزیزان ممنونم، انشاءالله که موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.